بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مباحث بحث گذشته مطرح شد که بحث حقیقت شرعیه فی الجمله ثابت است، اما اینکه این بحث حقیقت شرعیه در چه زمانی تحقق پیدا کرده و نسبت به چه الفاظی تحقق پیدا کرده، این قابل بحثه. یعنی بعضی از الفاظ خیلی زود در زمان پیامبر حقیقت شرعیه براشون منعقد شده، مثل لفظ صلات. لفظ صلات چون پیامبر اولی که مبعوث به رسالت شد نماز و واجب فرمود و مردم رو به نماز جماعت دعوت میکرد، مردم هر روز باید نماز میخوندن با پیامبر، لفظ صلات زیاد تکرار میشد. خب ممکنه روز اول و دوم و دهم شما بگید حقیقت شرعیه منعقد نشده، ولی بعد از یک ماه دو ماه که این لفظ زیاد تکرار شد علی لسان نبی، این حقیقت شرعیه در بحث صلات منعقد شد. بعد میرسید به بحث صوم. خب صوم هم واجب شد و کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، و شرایط صوم، مبتلات صوم، اینها هم بحث شد. پیامبر اینها رو همه رو بر مردم مسائلش رو بیان کرد و بعد ماه رمضان شد و مردم دیگه واجب شد که روزه بگیرن. خب صوم هم جا افتاد دیگه، هر روز ماه رمضان مسائل صوم مطرح بود و حرف صوم دیگه بعد از ماه مبارک رمضان تو اون یک ماه اون حقیقت شرعی صوم هم منعقد میشه. مسئله حج مطرح شد، ایام ذی‌الحجه آمد و حج رو شرایطش رو بیان کردن، طواف چیه، سعی چیه، عرض کنم منا وقوفش چیه، شرایطش چیه، تمام مسائل حج در ایام قبل از ذی‌الحجه بیان شد. خب برای حج هم حقیقت شرعیه درست شد، منعقد شد. این احکام خمس و زکات و عرض کنم بر این که الفاظی که شارع مقدس استعمال فرموده و حقیقت شرعیه درش منعقد شده، همه در یه حد و اندازه نیستن. بعضی ها خیلی زود حقیقت شرعی منعقد شده چون کثیر الاستعمال بودن، بعضی ها دیرتر منعقد شده چون قلیل الاستعمال بودن، استعمالش کم بوده، و این باعث شده که حقیقت شرعی بالاخره فی الجمله منعقد شده. اما ممکنه شما در زمانهاش بگید سال اول بعثت ما مثلا دو سه تا لفظ داشتیم که حقیقت شرعیه درش منعقد شده، در سال دوم بعثت ممکنه بگید یه بعضی از الفاظ دیگه اضافه شد، سال سوم، سال چهارم، سال پنجم. خلاصه در گذشته زمان این بحث حقایق شرعیه عرض کنم انعقاد پیدا میکنه و تشکیل میشه، ولی اصلش مسلمه، اما زمانش متفاوت ممکنه باشه. شما ممکنه یک عالمی بیاد بگه سال اول و دوم ما حقیقت شرعیه نداشتیم، سال سوم داشتیم. بله ما میتونیم با شما قبول کنیم این مطلب رو، سال چهارم بوده، سال پنجم بوده، ولی بالاخره در زمان رسول خدا این الفاظ در اثر کثرت استعمال با وضع تعینی آمده وضع شده برای این معانی جدیده در اثر کثرت استعمال. حالا وضع تعیینی قبول نمی کنید، وضع تعیینیشون هست، یعنی در اثر کثرت استعمال دیگه نیاز به قرینه نداشته. وقتی پیغمبر میفرماد نماز بخونید، همه میفهمیدن معنای نماز دعا نیست، همه میفهمیدن معناش ارکان مخصوص است. یا میفرمودن روزه باید بگیرید، روزه مستحبه، در مثلا شب جمعه شما روزه بگیرید، خب همه میفهمیدن روزه یعنی چی، شرایطش چیه، تروکش چیه، مبتلاتش چیه، اینا رو دیگه متوجه میشدن. به نظر میرسه که مسئله حقیقت شرعیه در اوائل بعثت نسبت به بعضی از الفاظ منعقد شده، نسبت به بعضی از الفاظ معاملات مثلا دیرتر منعقد شده چون استعمالاتشون کمتر بوده. این فرمایشات رو شما در کلمات علما در صفحه 242 مرحوم مشکینی آمده همین مطلب رو اشاره میکنه، مرحوم محقق اصفهانی هم این رو اشاره میکنه، مرحوم محقق عرض کنم بر این که عراقی هم اشاره دارن، مرحوم مظفر هم در اصول الفقه، ایشون هم آمدن همین مطلب رو به خوبی بیان کردن. خب حالا دلیل ما برای این که حقیقت شرعیه وجود داره و ثابت است چیه؟ حالا اگر به شما گفتن آقا شما دلیلتون چیه که حقیقت شرعیه وجود داره؟ اولش این است که الاستقراء، دلیلی که آوردن اینه که استقراء بکنیم. مرحوم محقق هلی آمده فرموده لنا وجودها فی الفاظ شارع، شارع آمده این الفاظ رو استعمال کرده و این معانی جدیده رو اراده کرده و مردم هم همین رو می فهمیدن، همون معانی جدیده مخترع رو مردم برداشت می کردن. خب چه دلیلی از این بهتر که رسول خدا این الفاظ صلات و زکات و خمس و حج و جهاد و امثال اینها رو بیاد استعمال کنه، مردم هم همین برداشت رو داشته باشن؟ خب این حقیقت شرعی غیر از اینه مگه که الفاظی رو پیامبر، خود پیامبر استعمال کرده و مردم هم همین برداشت رو داشتن، همین معنا هم مراد بوده. این استقراء دلیل اولی است که در اینجا بیان می‌فرمایند علما. توضیحش هم اینه، هر کسی که یک صنعتی رو تأسیس می‌کنه، یک کار جدیدی رو به وجود میاره، برای خودش یک اصطلاحاتی رو جعل می‌کنه. یک کارخونه‌ای رو شما میایید تأسیس می‌کنید، همون کارخونه‌ای که تأسیس می‌کنید یه اسمی براش می‌ذارید، بعد اون چیزهایی که تولید می‌کنید اونها رو هم باز یه اسمی براش می‌ذارید. تمام این چیزها یه چیزایی است که جعل، یعنی اعتباریه. اون رئیس کارخانه مصنوعاتش رو، تولیداتش رو یه اسمایی براش می‌گذاره. اون وقت شارع مقدسی که این همه احکام شرعیه در عبادات، در معاملات، در اجزای عبادات و معاملات ما داریم، این همه احکام، این همه کتب فقهی که شما میخونید، این شارع مقدس یه الفاظ رو برای این اصطلاحات خودش وضع نکرده؟ یقینا وضع کرده. شما یه نحوی رو میبینید، ببینید چقدر اصطلاح داره، مرفوع، مذموم، مکسور، اینا معناش چیه؟ اینا اصطلاحات نحویه. فاعل، مفعول، مضاف الیه، اینا همه اصطلاحات معنای لغوی نیست. اینا همه اصطلاحات جدیدی است که یه نحوی آمده و در علم نحو تمام این عرض کنم بر اینکه یا علم صرف آمده یه سری اصطلاحات درست کرده که اصلاً این اسم فعل که شما میگید، اسم که میگید، حرف که میگید، اینا معنای لغویشون نیست، معنای اصطلاحیشون. پس بنابراین هر کسی که یک علم جدیدی رو تأسیس میکنه، یه سری اصطلاحاتی برای خودش درست میکنه، مردم هم تبعیت میکنن از اون اصطلاحات. در علم صرف همینطوره، علم نحو همینطوره، علم منطق همینطوره، علم فلسفه همینطوره. شما ببینید در فلسفه چقدر اصطلاحات تأسیس شده، اصطلاح خاص همون علمه. پیامبری که این دینی که این همه احکام داره در عبادات دارد در معاملات، مگه ممکنه یک اصطلاح خاصی نداشته باشه؟ مسلم اصطلاحات خاصه رو داره، همونها رو ما اسمشو میذاریم حقیقت چی؟ شرعیه. حقیقت شرعیه است. حالا در اسمش هم دعوا نداریم، شما بگید حقیقت متشرعه یا حقیقت شرعیه یا حقیقت عرفیه، یعنی عرف اون زمان این الفاظ رو که استعمال میکردن این معانی رو استفاده میکردن. خب این هم فرمایشاتی است که بعضی ها آمدن بیان کردن، توضیحاتی است که در اینجا آمدن بیان کردن. بعضی ها آمدن اشکال کردن. اشکال این است که چرا ما نگیم مجازی؟ استعمال هست ولی استعمال مجازی حقیقت نیست. یعنی پیامبر این الفاظ رو در معانی جدیده استعمال کرده. شما استقراء دارید؟ بله درسته، بله پیامبر استعمال کرده این الفاظ جدیده رو در معانی جدیده. اما این استعمال حقیقیه یا استعمال مجازیه؟ اینو نیومدید برای ما توضیح بدید. یه مستشکلی اشکال میکنه، میگه این استعمال استعمال مجازیه نه استعمال حقیقی. خب اگر استعمال استعمال مجازی باشه، باید همه جا قرینه وجود داشته باشه. ما حرفمون این است که قرینه همه جا وجود دارد. هیچ جا نیست که قرینه وجود نداشته باشه. قرینش چیه؟ همون لسان شارعه. وقتی شارع مقدس خودش اومده نماز رو برای این معنای جدید استعمال کرده، وقتی شارع به مردم میگه نماز بخونید، مردم چه برداشتی میکنن؟ همون معنای جدید رو برداشت میکنن. خب این برداشتی که میکنن حالا مجاز یا حقیقت؟ شما هر چی میخوای اسمشو بگذار. شما بگو مجاز مشهور است. مجاز مشهور یعنی چی؟ یعنی وقتی که این لفظ استعمال میشه این معنا اراده میشه، حالا با قرینه یا بدون قرینه. اگر گفتید قرینه، ما میگیم خود همین لسان شاره، همین که از لسان شاره این روایت خارج شده، همین قرینه است بر این که معناش معنای جدیده. همین قرینه عامه است، لازم نیست قرینه خاصه باشه. قرینه عامه وجود داره که اگر امام صادق علیه السلام لفظ صلات رو به کار برد، مقصودش ارکان مخصوص است. اگر زکات به کار برد، معناش همین زکات مخترع است. خمس همینطور، و هاکذا حج و صوم و امثال این. پس بنابراین این قرینه عامه همیشه وجود داره، شما نیاز به قرینه خاصه ندارید. قرینه عامه همین است که از لسان شارع و از لسان ائمه علیهم السلام وقتی صادر شد، این قرینه عامه است بر این که این الفاظ در معانی جدیده استعمال شده. حالا اسمشو شما بگذارید حقیقت شرعیه، یا اسمشو بگذارید مجاز مشهور، یا اسمشو بگذارید مجاز ولی با قرینه، ولی نتیجه بحث اینه وقتی این الفاظ رو در لسان ائمه دیدیم، بر چه معنایی هم میکنیم؟ بر معنای جدید. حالا اسمش حقیقت شرعی است، بعضیا گفتن. اسمش حقیقت عرفی است، بعضیا گفتن. حقیقت متشرع است، بعضیا تعبیر کردن. ولی در مجموع یه مطلبه و اون این است که وقتی شما روایات ائمه معصومین علیهم السلام رو ببینید، بر معنای جدید باید حمل بکنید و بر معنای لغوی حمل نکنید. و اون نتیجه بحث حقیقت شرعیه و ثمره بحث حقیقت شرعیه در همینجا ظاهر میشه و ما در اسم هم دعوا نداریم. لذا بر این که به نظر میرسه همیشه قرائن وجود دارن، اما عنوان این که حقیقت برش اطلاق بشه یا مجاز اطلاق بشه این مهم نیست در بحث ما و ترتب ثمراتی که بر این بحث هست. اشکال دوم که در صفحه 244 مطرح شده، مرحوم موسوی قزوینی ایشون آمدن در اینجا مطالبی رو بیان کردن. یکی از مطالب ایشون که مطلب خوبی هم هست این است که خب شما بعد از بعثت پیامبر میگید حقیقت شرعیه منعقد شده، یقینا هم منعقد شده، ما هم قبول داریم، اما زمانش رو نمیدونیم. آیا سال اول بعثت حقیقت شرعیه منعقد شد یا نشد؟ شک دارید. در مورد مشکوک وظیفه شرعیه شما چیه؟ بگید معنای لغوی رو اراده کرده شارع یا معنای جدید رو اراده کرده. جاهایی که قرینه وجود داره از بحث خارجه، میگیم قرینه داره که معنای جدید رو اراده کرده، یا قرینه داریم معنای لغوی رو اراده کرده، اونجا بحثی نداریم. یه مورد مشکوک پیامبر لفظ صلات یا زکات یا خمس یا حج یا صوم و امثال اینها رو استعمال کرده، نمیدونیم معنای لغوی مراده یا معنای جدید مراده، شک داریم، چیکار باید بکنیم؟ ایشون آمده میفرماد اصالت و تأخر الحادث. اصالت و تأخر الحادث به ما میگه هنوز حقیقت شرعیه منعقد نشده. الان شما یه بچه‌ای از مادرش متولد شده، ولی ساعت و دقیقه متولد شدن از مادرش معلوم نیست. یا اینکه اینهایی که تو ماشین دارن میرن و تصادف میکنن، یه خانوادگی توی یه ماشین نشستن، یه خانواده دارن مسافرت میکنن، تصادف میکنن، چند تا کشته میشن، چند تا مجروح میشن، مسئله ارثیه اینها چگونه میشه؟ کدومشون زودتر مردن؟ چون اونی که زودتر مرده ارثیهش میرسه به اون نفر بعد، اون نفر بعد بچه هاش هستن، بچه هاش ارثیه میبرن. خب اینجا چیکار میکنید شما؟ کسی هم دقیق نمیدونه کدوم زودتر مرده کدوم دیرتر مرده. اصالت و تأخر الحادث، یه اصلی داریم که هر چیزی که حادث میشه اتفاق میفته میگیم مؤخر بوده. اگر نمیدونید در این ثانیه بوده یا ثانیه قبل، میگیم در ثانیه بعد بوده، در ساعت بعد بوده. اصالت و تأخر الحادث، خب این اصالت تأخر الحادث رو شما در همه جا ازش استفاده میکنید. در مسئله وضع هم حقیقت شرعیه اصالت تأخر حادث وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که شک دارید لفظ صلات یا زکات یا صوم آیا حقیقت شرعیش منعقد شده در سال اول بعثت یا نه، اصالت تأخر الحادث میگه چی؟ میگه هنوز منعقد نشده. پس بنابراین در موارد مشکوک ایشون میفرماید حقیقت شرعیه منعقد نشده. در جاهایی که یقینا منعقد شده خب ما بحثی نداریم، بسته به یقین شما. اما اگر مشکوک هستید نمیتونید بگید در اینجا حقیقت شرعیه منعقد شده، بلکه باید چی؟ اصالت تأخر الحادث رو در اینجا جاری کنید. این فرمایشی است که ایشون در اینجا آمدن بیان کردن. خب حالا این فرمایش درسته یا درست نیست، ما فی الجمله حقیقت شرعیه رو قبول داریم، اما اینکه زمانش رو بتونیم دقیق تعیین بکنیم این رو ما هم با ایشون موافقیم. ممکنه شما بگید در سال اول کاملا منعقد نشده، در سال دوم منعقد شده، در این جهت ما با شما موافقیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.